صدای اندیشه ها.
سپاسگزارم از همراهیتون. برنامه‌ای که در این لحظه تقدیمتون میکنیم راه نور نام داره که دعوت میکنم شنونده باشید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشن.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان محترم. با برنامه راه نور در خدمت شما هستیم. افتخار داریم اعلام بکنیم کارشناس محترم امروز برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شهبازی استاد حضور دانشگاه هستند. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای قصری زاده و شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
متشکرم، ممنون.
وقتی میتوانیم خدایی کنیم که باد ذوالفقار علی به شام نرسد.
میترسم دشمنی تو با اصحاب محمد آفت جانمان شود.
قاتل خلیفه مقتول جهل عرب است که به چشم نمیآید.
از پیراهن خونین رفیق من چه خبر؟
برای خودش شعبه است.
چه کسی خلیفه باشد؟
چرا به علی شکل میکنی؟
صاف است دروازه علمی مثل علی باشد و پیشوایی امت نکند.
اگر علی دعوتتان اجابت کند، املاک قصبی را ولو کابین زنان کرده باشید باز میسند.
ایوه الناس، شرط اول حسن قبول میکنید؟
علی سیدی، علی سیدی، علی سیدی، علی سیدی.
به نظر رسید که ما این برنامه رو اختصاص بدیم به انس با قرآن کریم و اینه که همه میدونیم که حضرت در نهج البلاغه شریف به اهتمام انس با قرآن، تلاوت قرآن اشارات ویژه‌ای رو دارن. حالا میخواییم از کلام جناب علی با توجه به اشرافی که روی این کتاب عزیز دارید از اهمیت انس با قرآن کریم بفرمایید که در نهج البلاغه چه اشارات ویژه‌ای شده.
بله، در نهج البلاغه و همچنین کلام سایر معصومین.
بله بسیار عالی است.
حالا من امروز به نهج البلاغه میپردازم ولی در کلام سایر معصومین همین اهتمام ویژه بوده. حالا ما امروز به
برنامه راه نور بله، بله. مختص نهج البلاغه است، از این باب
دقیقاً
عنوان شد.
از این جهت ما دیگه منحصراً به کلمات امیرالمومنین در کتاب نهج البلاغه خواهیم پرداخت.
ممنون از
شما. امیرالمومنین در برخی خطبه ها و حکمت ها ویژگی های از قرآن رو فرمودن، در برخی خطبه حکمت ها دستوراتی به شیعیان دادن و مسلمانان در باب انس با قرآن که حالا ما سعی میکنیم به برخی از این مباحث بپردازیم. خطبه 17 امیرالمومنین شکایت داره از طرد کنندگان قرآن. میدانید که در قرآن کریم آمده آیه 30 سوره مبارکه فرقان میفرماید روز قیامت پیامبر از کسانی که قرآن را مهجور میکنن شکایت میکنن.
بله.
و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیامبر روز قیامت اگر از کسی شکایت بکنه خدا این شکایت رو رد نخواهد کرد، کما اینکه قرآن هم اگر شکایت کنه خدا رد نخواهد کرد. در کلام امیرالمومنین میخونیم اینو. حالا میبینیم امیرالمومنین هم در خطبه 17 میفرماید الی الله اشکو، خدایا من به سوی تو شکایت دارم. من معشر یعیشون جهالا و یموتون ذلالا، از گروهی از مسلمانان که در جهل زندگی میکنن و گمراه میمیرن. در بین آنها کالایی خارتر و کسادتر از قرآن پیدا نمیشه زمانی که درست تفسیر بشه، درست خونده بشه. و در بین آنها کالایی سودآورتر و گرانتر از قرآن موقعی که تحریف بشه نیست. امروز شما جامعه 2 میلیارد نفره مسلمانانو که میبینی بعضی اوقات برداشت هایی از قرآن به خدا نسبت داده میشه، مثل اینکه شراب رو حلال میکنن تو برخی از ممالک اسلامی با استناد به قرآن، شرابخواری که تقریبا نص قرآنه، یعنی اصلا شما احتیاجی به روایات و اینها نداری،
بله.
ولی میان تجویزش میکنن، حلالش میکنن. و چقدر هم قرآن تو این کشورها به حسب ظاهر داره احترام میشه،
اصلا لهو و لعب که آزاد شده تو برخی
کشورها، بله بله، و کشورهایی که دایه‌دار قرآنن، دایه‌دار تحرکات قرآنی است. حالا من آخر عرایزم میرسم که امیرالمومنین وظیفه‌ای رو که برای ما به عنوان شیعیان حضرت ترسیم میکنه، چه مقدار باید قرآن بخونیم، ولی حالا اینجوری مناسب میبینم یه سری از خطبه‌ها و حکمت‌هایی رو بخونم که ویژگی‌هایی از قرآن رو حضرت میفرمایند.
بسیار عالی.
خطبه 176 حضرت اوصاف قرآن رو بیان میکنند. فرماید خدای متعال احدی رو به مثل این قرآن موعظه نکرده. اهمیت قرآن، خدا مواعظ زیادی داره، خدا احادیث قدسی زیادی داریم، خدا به داوود وحی کرده، به موسی وحی کرده، کتب آسمانی دیگری داشتیم، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراهیم، موسی، تمام انبیاء اولوالعزم حداقل. ولی امیرالمومنین میگه حواست باشه، این قرآن بالاترین و قشنگترین مواعظ خداست، به مثل این قرآن هیچ جا دیگه پیدا نمی کنید. انتفع او به بیان الله، با بیان خدا نفع ببرید، سر این سفره بنشینید و منفعت خودتون رو کسب کنید، با مواعظ خدا موعظه بگیرید، نصیحت خدا را قبول کنید. من دیگه فقرات عربی رو عبور میکنم، فقط دارم ترجمه میکنم. بدانید این قرآن اون ناصحی هست، نصیحت کننده ای هست که هرگز دچار قلقش نمی شود. آن هادی و هدایتگری است که هرگز کسی را گمراه نمی کند. آن محدثی است که هرگز دروغ نمی گوید. هیچ کسی با این قرآن نشست و برخاست نکرد مگر اینکه با یک زیادت و نقصانی برخاست. این قسمتش خیلی مشهوره، خیلی هم قشنگه،
بله.
میگه شما هر دفعه پای سفره قرآن میشینی با آدابش که رعایت کنی، یه زیادتی در وجود شما پدید میآید، یک نقصی در وجود شما. زیادتن فی هدن، هدایتت زیاد میشه، او نقصانن فی امن، یا گمراهیت کم میشه. یعنی میگه هر جوری حساب کنی سر سفره قرآن نشستن برای تو منفعت داره. بدانید بعد از قرآن هیچ کس دیگه نیازی نخواهد داشت. این تعبیر امیرالمومنین ها. ما معمولا دنبال کسب و کار و پول و دلار و طلا و شمش طلا و رمزرز و اینا هستیم، نمیگم اونا حرامه، ولی تا حالا اینجوری نگاه کردیم که امیرالمومنین میگه بعد از قرآن و انس با قرآن هیچ فقری نخواهی داشت. یعنی اقتصادت هم درست میشه. این کلام من ازش اینو میفهم، میگه اگر قرآن رو درست بفهمی و عمل کنی مشکل اقتصادی هم پیدا نخواهی کرد. بسیاری از راهکارهای اقتصادی که حالا شاید تو جلسات آتی اگر جایی باشیم خدمت شنوندگان بهش بپردازیم، در قرآن آمده. مستندن این رو عرض میکنم، با تحقیق این رو عرض میکنم که ما اقتصاد دنیویمون هم با قرآن رو واد میتونیم.
ما تو چند برنامه آقای دکتر شهبازی، کارشناسان عزیزی که اینجا حضور داشتن، به اون پیشنهاد عرض کردیم، گفتیم کاش که مسئولین شاید حالا حرف ما رو بشنون، بتونن حالا بخشی از این رو اجرایش بکنن. این که آقا مصوبات ما پیوستای قرآنی داشته باشد چقدر خوب میشود.
بسیار عالی.
یعنی در قرآن همه چی هست دیگه، سیاست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، هر چی بخواد.
اگر باور داشته باشیم، بله
واقعا اگر باور داشته باشیم،
حداقل سرنخ‌هایی هست که شما رو به مقصود میرسونه، بله. کلیاتی هست که میتونید از اون استفاده کنید و جزئیات رو استنباط کنید. بله دقیقاً. و این را بدانید که قبل از قرآن هیچ کس غنا ندارد. پس قرآن اینقدر مهمه. با قرآن از دردهای خود طلب شفا کنید، با قرآن از شدائد و سختی ها عبور کنید. در قرآن شفا خدا قرار داده از بالاترین بیماری ها که کفر و نفاق و سرکشی و گمراهی. میگه بالاترین بیماری ها اینه. ما فکر میکنیم بالاترین بیماری ها سرطانه. سرطان خدا نصیب کسی نکنه، بیماری بدیه، بیماری سختیه، ولی ته تهش قرار من مثلا 70 سال زندگی کنم، 50 سالگی میمیرم. تهش باید میمردم، 20 سال زودتر مردم. ولی میفرماد کفر و نفاق و سرکشی و گمراهی، اینا بیماری هایی که آخرت صدها میلیارد سال رو از شما میگیره، سعادت اون سرا رو از شما میگیره. آیا ما انقدر اهتمام به اون بیماری ها داریم؟ میگه با قرآن اونها درمان میشه. خدا را به واسطه قرآن بخوانید، یعنی قرآن رو شفیع خود قرار بدید، و به واسطه قرآن به خدا توجه کنید، و به واسطه قرآن از خلق خدا چیزی نخواهید. هیچ کسی با چیزی مثل قرآن به خدا توجه نکرده. مقام توسل به قرآن رو حضرت می‌فرماید. بدانید قرآن شفاعت کننده است که خدا شفاعت او را خواهد پذیرفت. قرآن گوینده است که خدا او را تصدیق می‌کند. کسی که قرآن او را در روز قیامت شفاعت کند، حتما خدا شفاعت او را می‌پذیرد. و کسی که خدای نکرده قرآن از او شکایت کند، روز قیامت حتما محکوم است. من دارم ترجمه تحت لفظی تقریبا میکنم. روز قیامت منادی ندا میده هر کسی هر کاری کرده مبتلاست، گیر و گرفتاری داره، مگر یه دسته غیر حرفت القرآن، مگر کسایی که اعمالشون طبق قرآن بوده. میگه روز قیامت میخوای گرفتاری نداشته باشی،
تصدیق بده اعمالتو با قرآن.
احسن، آفرین، قشنگ گفتی، جمله آخرش دقیقا همینه. میفرماد وستنسهوه و علا انفسکم، نصیحت بخواید از قرآن، و تهمو علیه آراءکم، آراء خود را با قرآن متهم سازید. یعنی چی؟ میگه عقاید تو به قرآن عرضه کن. هر جا تو برداشتت از مسائل با قرآن فرق داشت، خودت رو متهم کن، یعنی اصلاح کن. مثلا تو فکر میکردی که حجاب نباید، برای بانوان لازم نیست، به قرآن مراجعه میکنی، میبینی قرآن واجب دونسته، میگه نظر خودتو اصلاح کن، اگر میخوای روز قیامت مبتلا نباشی اعتقاداتتو اصلاح کن. آرا یعنی اعتقادات. از این خطبه همین مقدار کافی باشه، من برسم به نکات دیگری که هست. در خطبه 110 امیرالمومنین باز به قرآن میپردازه، میفرماد تعلم القرآن، قرآن رو یاد بگیرید، فانه احسن الحدیث، بهترین گفتاری که میتونی یاد بگیری قرآنه، و تفقه فی، فکر کنید در قرآن که قرآن رو بفهمید، فانه ربیع القلوب، میگه این بهار دل هاست، یعنی قرآن دل ها رو زنده میکنه. بعد دوباره اشاره میکنه که شفاء صدور است، یعنی بیماری های باطنی رو پاک میکنه. داستان های قرآن رو خوب بخونید، احسن القصص، انفع القصص در قرآن هست، و الی آخر. من حالا میخوام فقراتی رو بخونم و اشاره میکنه که عالم حقیقی کسی که علمش رو از قرآن گرفت. در خطبه 156 نهج البلاغه حضرت دستور به ملازمت با قرآن میده. علیکم به کتاب الله، ملازم باشید با قرآن، فانه الحبل المتین، اون ریسمانی است که خدای متعال بین خودش و بندگان آویخته.
بله.
و نور المبین، و شفاء نافع، قرآن شفاء منفعت بخش برای دیگران است. این فقرهشو خیلی دوست دارم. و ری و ناقع، سیراب کننده آتش تشنگان حقه. میگه تو اگر تشنه حق و حقیقتی با قرآن باید سیراب بشی. و پناه و حافظ کسی است که به قرآن پناه میبره، و نجات کسی است که به قرآن چنگ میزنه. خطبه 122 رو من یه اشاره کنم. خب ما امروز خطبه محور نیستیم، ما موضوع محور داریم.
بله، بس اونس با قرآن هست. البته اینم شما پاسخ بدید دیگه، که صرف تلاوت قرآن که حضرت یقینا صرف تلاوت نیست فرمایشاتشون دیگه، ولی میتواند یک بابی بشود برای اینکه ما انشاءالله بتونیم تدبر بکنیم و به مراحل بالاتر برسیم. چون بالاخره خیلی از مردم ختم قرآن میگیرن، برنامه این چنینی دارن، محافل انس با قرآن برگزار میشه، ولی این بحث تدبر به نظر میاد که کمه ما تو جامعهمون.
ببینید اصلا در قرآن میفرماد رتل القرآن ترتیلا.
ترتیلا،
ترتیل ما فکر میکنیم به معنای همین ترتیل خانی که الان ما تحقیق و تحذیر و ترتیل و
دور خواندن دور
احسن. ولی خب اون موقع که همچین اصطلاح به این معنی نبوده. پس وقتی در قرآن استعمال شده باید ببینیم اون موقع به چه معنا بوده. ترتیل یعنی خواندن همراه با تدبر. این که خدا میفرماد رتل القرآن ترتیلا، یعنی با تدبر بخوان. تدبر یعنی چی؟ یعنی بفهم چی داری میخونی. بله، ما لابد و ناگزیریم که قرآن را بخوانیم.
همینطوره.
چون راه فهم قرآن اول باید بخونیم ببینیم چیه. ولی اینجا نباید بیستیم. این که من حافظ الفاظ قرآن شدم، این که من قاری قرآن شدم، با الحان زیبا، با دستگاه‌های مختلف موسیقی میتونم قرآن رو بخونم، اصلا شدم قاری تراز اول جهان اسلام، کافیست؟ نه، این یک ابزاری است، از این باید استفاده کنیم، خوبه، ولی نباید اینجا گیر کنیم. اصل قضیه تدبره. تدبر باعث میشه ما بفهمیم، و فهم مقدمه عمل باشه. اون عمله رو خدا از ما خواسته، ولی تمام اینها رو باید بگذرونیم تا به اون عمله
همینطوره
برسیم. جالب امیرالمومنین میفرماید که در خطبه 122 ان الکتاب لمعی ما فارقته مز صحبته، قرآن با منه و از موقعی که با قرآن هم نشین شدم هرگز جدا نشدم. حدیث ثقلین چیه؟ پیامبر میفرماید کتاب الله و عترتی جدا نمیشن.
لن یفترق.
اصلا نه اینکه جدا نکن، نمیشن، اصلا نمیتونی جدا
لن
کن.
لن ابده دیگه.
الال ابده. و نمیفرماید تا ابد جداشون نکن، میگه جدایی پذیر نیستند. یعنی تو رفتی سراغ قرآن باید سراغ اهل بیتم بری. من جناب قصیزاده مقیدم، جلساتی که به اسم جلسه قرآن دارم حتما روایت توش باشه.
خیلی عالی.
و از اون طرف میگم آقا جلساتی که جلسه حدیث خوانی حتما قرآن توش باشه، چون اهل بیت به ما دستور دادن. امیرالمومنین میگه من با کتابم از هم جدا نمیشیم، یعنی اهل بیت قرآن رو جدا نکن. قرآن در آخر الزمان میفرماد، در حکمت 369 امیرالمومنین میفرماد زمانی بر مردم خواهد آمد که از قرآن چیزی جز رسمش، یعنی همین خطوط، یعنی همین مصحف باقی نمیماند. و من الاسلام الا اسمه. شما میبینید قاری بسیار توانمندیه، سوره کوثر رو میخونه، یه ربعم طولش میده، خیلی هم قشنگ میخونه، بعد حضرت زهرا رو قبول نداره، امیرالمومنین رو قبول نداره. امیرالمومنین میگه در آخر الزمان از قرآن جز خطش بین برخی مسلمانان باقی نمیماند و ما باید این محجوریت رو رفع کنیم. در خطبه 147 مفصلتر به محجوریت قرآن در آخر الزمان میپردازد. حالا خطبه طولانیه چون وقت مهندگی، من فقط فقره منتسب به قرآنشو میخونم که میفرماد سیعتی علیکم من بعدی زمانون، بعد از من در آخر الزمان زمانی میرسه. حالا فقراتی داره، من یه فقرشو میخونم. لیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون ابور من الکتاب، در نزد آن مردم کالایی کسادتر از قرآن نیست. اگه درست بخوای بخونی، قرآن رو بخوای تحریف کنی، خوب ازت میخرن حرفاتو.
بله.
قرآن رو بخوای درست بخونی، خیلی جامعه تو تندروی تو اخلاقی هستی، یعنی بخواد
تحصیل به رأیش بکنی خیلی مشتری داره، ولی اگه واقعیتش رو بخوای بگی محجور هست.
نکته دیگری که در کلمات امیرالمومنین در خطبه 125 آمده که ما نیازمند مراجعه به قرآن شناس هم هستیم، یعنی من شهبازی خودم بدون تخصص قرآن رو باید بخونم، استفاده هم میبرم، ولی واسه فهم دقیق و عمیق احتیاج به مفسر قرآن، مفسر خوب، قرآن شناس دارم. امیرالمومنین در خطبه 125 میفرماد هذا القرآن، این قرآنی که دست شماست، انما هو خط مستور بین الدفتین، یک کتاب صامت است، خطوطی است که بین دو جلد نگاشته شده. لا ينطق باللسان، خودش صحبت نمیکنه، لابد له من ترجمان، یه کسی که در رأس مفسرین قرآن پیامبر و اهل بیتن. آیه 44 سوره نحل،
سوره که آل عمران هم آیات ابتدایش اشاره راسخون فی العلم دیگه، بحث متشابهات و محکمات
و ما یعلم و تعویله. البته تون آیه خیلی از مفسرین مثل علامه نظرشون اینه که اون فقط الله در اون آیه هست.
آها.
البته اهل بیت هم طبق روایات تعویل کتاب را میدانن، ولی به اون آیه نمیشه استشهاد.
صحیح.
اما آیه 44 سوره مبارکه نحل جالب، خدا میگه من این کتاب را بر تو نازل کردم لتبین للناس ما نزل علیهم، تا تو تبیین کنی. یعنی آقایون مسلمان، خانوم های مسلمان، خودت قرآن رو میخونی خیلی خوب عالیه، ولی به اهل بیت و مفسرین مکتب اهل بیت باید مراجعه کنی. تو نمیتونی برداشت های خودت رو لزوماً بگیم برداشت درسته. پس لابد دلام من ترجمان، ما استاد قرآن لازم داریم. مثلا حالا اسم ببریم چه اشکال داره، یوم زحمت کشته حضرت علامه جوادی آملی، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، حضرت آیت الله سبحانی، حاج آقای قرائتی که ایشالله خدا شفای عاجل بده، ایشون هم یه مقدار ناخوش احوال هستن و مراجع دیگه، حضرت آیت الله میر باقری، شهید مطهری بزرگوار، شهید بهشتی، امام راحل، مقام معظم رهبری که جزء پرچمداران آوردن زندگی به متن است. میگه شما به این علما نیاز دارید. همینجا مؤکدن توصیه میکنم شنوندگان کتاب هایی که منظومه فکری مقام معظم رهبری ایشون در دهه 50 بعضن حرف هایی از قرآن استنباط کرده که امروز مفسرین تراز اول دارن میگن امروز تر و تازه است. ایشون دهه 50 این جلسات قرآن رو داشته.
بله.
بی خودم نیست، خدا همچین عزت و احترامی به او داده. و شما میبینید مثل یک خورشیدی میدرخشه در جهان اسلامی به خاطر انس با قرآن. ایشون روزانه حداقل 3 تا 4 جز قرآن میخونه. من با اطلاعات
هر چه کردم ز دولت قرآن.
دقیقاً. خب در خطبه 50 امیرالمومنین میگه دوری از قرآن عامل شروع فتنه هاست، چون تو یک جلسه ای ما قبلا پرداختیم دیگه امروز واردش نمیشیم. اصحاب امام زمان رو میفرماید که میدانید در آخر الزمان چه جوری به فتنه ها غلبه میکنن؟ میگه ویژگیشون اینه، با آیات قرآن چشم خود را سرمه میکشند و گوششون از تفسیر قرآن، تفسیر اهل بیت خالی نیست. و تعبیر امیرالمومنین، صبحگاهان و شامگاهان جرعه های حکمت را از قرآن مینوشند، یاران امام زمان.
بله.
و اما آخرین نکته، امیرالمومنین، این در کتاب من لا یحضر الفقیه آمده، جلد 2 صفحه 628 در وصیت به محمد حنفیه میفرماید که قرآن عهد خدا با مخلوقاتش هست. میرسه به اینجا، حضرت میفرماید بر مسلمانان لازم است که روزانه حداقل 50 آیه قرآن بخونند. البته تکملش اینه، امیرالمومنین میگه خیلی خوبه 50 آیه بخونی، با روایات دیگه که کنار هم میذاری یه تخفیف هایی به ما دادن، گفتن روزانه حداقل کمتر از 10 آیه دیگه نخون.
نجم حدیث و مشابهش آقای امام صادق علیه السلام هم
صحیح السند در کافی. بله دقیقاً داریم و اون صحیح السند این روایت معتبره. بله. که میفرماد 50 آیه، ولی تو روایات دیگه گفتن دیگه حداقل روزی 10 آیه رو کم کم بخون.
همین خوندن دیگه، صرف خواندن.
دقیقاً صرف خواندن دیگه شروعشه. بله. حالا تدبر باشه بهتر. کاسب در روایت داریم میگه وقتی برمیگرده از سر کار بخونه، یه سوره از قرآن بخون، یه سوره واقعی بخون، یه سوره حدیدی بخون، یه الرحمانی بخون. نکته جنبندی این، مسلمان روزی نباید بدون قرآن سپری کند. مسلمان حقیقی خصوصا شیعه امیرالمومنین هر روزش وقتی را برای تدبر در قرآن خواهد داشت.
انشالله که این توفیق برای هممون حاصل بشه. دستتون درد نکنه آقای دکتر شهبازی عزیز. از شما شنوندگان عزیزم خیلی ممنون هستم که با ما بودید. یا علی مدد، خدا نگهدار، التماس دعا.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و علیگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سر شد جوانی دریغا از تو هرگز ندیدم مهربانی گل من در فراقت تبه شد زندگانی چه شبها که تنها به یادت گریه کردم چو ابر نوبهاری چه کنم بیقرارم فقط از بیقراری چه از درم چه از درم اسیری دل شکسته زستی گریزان غریبی زار و خسته
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
در این لحظه شنونده روشنا باشید از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها.